بودی مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در موج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی یک شنبه 6 فوریه میرزا سلیم پرام که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. در میس مذاکرات دولت با مخالفین شروع شد. ویکی‌لیکس باز یک نامه محرمانه سفارت آمریکا در دوشنبه را نشر کرد. دوکو معروف مسکو را باز از یک سال دیگری خونین هشدار داد. زد و خوردها در مرز بحثی کامبوج و تایلند دوباره شروع شده است و تاجیکستان از نگاه سرعت اینترنت در بین 168 کشور در مقام 129 جا گرفت. مشروع خبرها. نمایندگان گروه های مختلف مخالفین مصر با شمول حزب توحال ممنوع اخوان المسلمین امروز با نائب رئیس این جمهوری عمر سلیمان راه های اصلاحاتی را که 13 روز باز اعتراضگران طلب دارند بحث کردند. گروه محمد برادایی نیز در این مذاکرات شرکت داشت. اخوان المسلمین گفت به خاطر تامین مشروعیت خود و ارائه طلب ها به ملاقات عمر سلیمان می رود. امروز مسلمانان و مسیحیان کوب در میدان تحریر قاهره به یاد قربانیان خشونت ها مراسم مشترک برپا کردند. با این حال دبیر کل سازمان ملل بان کی مون از پیامدهای جدی نارامی های مصر به ثبات منطقه هشدار داد. بان کی مون در پای ملاقات با چارگانه صلح خاورمیانه رئیس جمهور مصر حسنی مبارک را یک بازیگر کلیدی در روند صلح نامید و گفت جامعه جهانی خیلی میخواهد تحویل قدرت در مصر با یک شیوه منظم و آسایشته صورت بگیرد. اون چی ما اخیران در تونس و مصر و یمن و جاهای دیگر دیدیم یک نوی پیشرفت و اظهار خواستای مردم در این مرحله جهانی شویست. قبلا رئیس جمهور امریکا براک اوباما خواستار مذاکرات با رهبران آلمان و بریتانیا و امارات عرب به خاطر بحث بحران مصر شد. تایلند و کامبوج میگویند زد و خوردها در یک قلمرو بحثی مرز این دو کشور آسیای جنوب و شرقی دوباره آتش گرفته است. بحث بر سر زمین حاشیه یک معبد قدیمی عصر 11 بوده. تایلند روز شنبه در این منطقه اعلان آتش بس کرد. تایی درگیری های روزهای جمعه و شنبه در این قلمرو دست کم 5 نفر کشته شدند. درباره خسارات جانی زد و خوردهای امروزه هنوز گزارش نشده است. معبد پریا ویهیا شامل روخت میراث فرهنگی یونسکو بوده. دادگاه بین المللی سال 1962 آن را مربوط به کامبوج حکم کرد، اما در تایلند بسیاری ها این حکم این دادگاه را قبول ندارند. آبخیزی ها در شریلانکا دست کم 11 کشته به جا گذاشته، دست کم 250 هزار نفر را به خانه و در کرد. بارشات شدید ولایت شرق و شمال و برخی مناطق مرکزی شریلانکا را برای بار دوم تنها در کمتر از یک ماه اخیر ثابت کرده مایه نگرانی ها شده است. در ماه ینور بر اثر آبخیزی ها در بیش از 40 نفر هلاک شده، 20% زمین های کشتی شعله از بین رفت. وزیر کشاورزی شریلانکا گفته است آبخیزی های اخیر با 90% زمین های کشتی شعله تهدید میکند. سامانه ویکی‌لیکس باز یک نامه محرمانه را که از سفارت آمریکا در دوشنبه به واشنگتن رفته است نشر کرد. این نامه جزئیات دیداری یک دیپلمات آمریکایی با ژنرال عبدالله نظرف معاون وقتی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در پایان سال 2009 را در بر می‌گیرد. ژنرال نظرف در این دیدار به جزئیات عملیات ویژه ضد افراد میرزاجیف در ناحیه تولدره پرداخته، از جمله گفته است که رهبری حرکت اسلامی ازبکستان تاهریلدوش 5 جنگی دیگر را به کمک جنگیان تولدره فرستاد، ولی آنها را در مرز درواز بازداشت کردند. بیدوی ژنرال این گروه قصد انجام حمله تروریستی در حاشیه سفارت آمریکا در دوشنبه را نیز داشته است. دادگاه سی آمریکایی جوانی که با جاسوسی علیه ایران معیدار می‌شوند بعد تأخیر طولانی امروز شروع خواهد شد. مرافع سارا شورت، شون باور و جوش فتال در حال آغاز می‌یابد که ایران از سالگرد نوبتی انقلاب اسلامی سال 1979 تأجیل می‌کند. مسعود شافعی وکیل مدافع این گمانبران می‌گوید
بحث جاسوسی اصولا پایگاه و موضوعیت نداره و اگرم دادگاه بخواد چنین رأی بده خب من اعتراض خواهم کرد.
ایران این سه نفر را با جاسوسی و عبور غیرقانونی قلمروش عیب دار میکند، ولی آنها میگویند هنگام کوهنوردی در عراق در تابستان سال 2009 تصادفا وارد ایران شده اند. فرمانده چریکی های چچن دوکو عمرف در یک نواری نوی ویدیویی که در اینترنت نشر شد هشدار داده است که اگر روسیه از قفقاز شمالی نرود با یک سال دیگری خون و ترکش دوچار خواهد شد. اما این نوار که روز جمعه در کاوکاز سنتر یک سامانه مربوط به چریکهای چچن نشر شد اشاره به ترکش اخیر در فرودگاه دمدیدوی مسکو که 36 کشته به جا گذاشت ندارد. دوکو معرف 46 ساله میخواهد در زمینه جمهوری تابع روسیه در قفقاز شمالی یک دولت واحد مستقل و تحت قانونهای شریعت تاسیس دهد. روسیه دو دفعه با چریکهای جدای طلب در چچنستان وارد جنگ شده است، ولی این منطقه در سالهای اخیر با موج نوی خشونت ها روبرو.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب نشر دوم مجله شامگاهی. اظهار آمادگی اخوان المسلمین به مذاکرات و دعوت اوباما به بحث بین المللی بحران مصر. آیا این بحران تا کجا قابل پیش بینی بود؟ صحبت تحلیلگری تاجیک. ملیسه ایمن حامی ایمن در تاجیکستان اصولگرد تاسیس وزارت امور داخله تجلیل میکنند. دومین بعد تلکا شروع ساختمان یک کارخانه فولادگدازی با کمک چین در حصار و داستان چوغاسب تلاشا در خواجگی جنگل دشتجوم به خاطر از نابودی نگاه داشتن این سیبی قدیمه. شنوندگان عزیز مجله شامگاهی یکشنبه 6 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، برنامه را این بار هم شروع میکنیم از آخرین تحولات مصر. حزب توحال ممنوع اخوان المسلمین که بزرگترین تشکل مخالفین مصر محسوب می شود، تنها یک گروه از فرقه‌های مختلف است که با مقامات مصر وارد گفتگو می شود. نایب رئیس جمهور مصر عمر سلیمان روز یکشنبه با گروه‌های عمده مخالفین از جمله اخوان المسلمین ملاقات کرد. در این بحث‌ها چند از گروه‌های خود، حقوقدان‌ها و نماینده معروف مخالفین محمد برادایی نیز شرکت کرده‌اند. اخوان المسلمین هنوز تا شروع مذاکرات اعلام کرد که همچنان از طلب اصلی اعتراضگران استعفای بلافاصله رئیس جمهور حسنی مبارک حمایت میکند. مذاکرات روز یکشنبه نخستین مذاکرات بین دولت مصر و گروه بنیادگرای اخوان المسلمین بود. مبارک هیئت کابینه‌اش را تغییر داده، وعده اصلاحات نیز کرد و رهبریت حزب حاکمی ملی دموکراتی او نیز روز شنبه به استعفا رفت. اما این پرزیدنت 82 ساله که از سال 1981 اینک 30 سال باز اداره امور مصر را در پنجه‌های آهنینش نگاه داشته است، می‌ورزد که تا انجام دوره کنونی ریاست خود یعنی تا ماه سپتامبر در مقام خواهد ماند. ناظران امور میگویند اخوان المسلمین چندان گروهی تندروی نیست که تصور می‌شود. الیزابت آرت رهبری دفتر صدای آمریکا در قاهره از جمله به این نظر است. خانم آرود میگوید بسیاری ها وقتی بار اول درباره اخوان المسلمین مصر میشنوند فکرشان روی حماس یا حتی القاعده میرود، یعنی سازمان هایی که بعدن از بدنه این گروهی از مصر آغاز گرفته جدا شده اند. اما به دنبال یک سلسله بزرگ خشونت ها از سوی اعضایش، این گروهی اصلی در اینجا در مصر بیشتر به یک جنبش اجتماعی مانند شده است. تأسیس دولت اسلامی در مصر هدف اخوان المسلمین باقی میماند، ولی این گروه میگوید قصد به پوشیدن حجاب مجبور کردن زنان را برای مثال ندارد و اخیراً حتی به تأسیس یک دولت دموکراتی و شهروندی در مصر دعوت کرد. با این وجود که فعالیت اخوان المسلمین رسما منع شده است، نمایندگان آن در انتخابات سال 2005 دست کم 20% کرسی های پارلمان مصر را به دست آوردند. در انتخابات سال گذشته آنها حتی به یک کرسی هم در پارلمان نائل نشدند، ولی این رایگیری بود که با ادعای بسیاری ها نتایجش به نفع حزب حاکم ملی دموکراتی حسنی مبارک دستکاری شد. الیزابت آراد مدیر دفتر صدای آمریکا در قاهره میگوید اخوان المسلمین همچنان از احترام فراگیر در مصر برخوردار است. آنها در اینجا پشتیبانی زیاد دارند و بیشتر به دلیل اجرای خدماتی که دولت از ارائهش عاجز است. آنها مکتب ها و بیمارستان ها تشکیل دادند، جمعیت های محلی دارند که در واقع برای بسیاری از مردم مثل یک شبکه امنیتی شده است. از سوی دیگر این یک کشور خیلی مذهبی است و اخوان المسلمین با وجود بسته شدنش به حیث برجسته‌ترین نماینده اسلام در مصر از میزان قابل ملاحظه احترام برخوردار است. مردم به آن اعتماد میکنند. تصمیم دولت مصر جهت آغاز مذاکرات با اخوان المسلمین گمانهای را نیز دامن زد که شاید این گروه در عهد بعد حسنی مبارک به یک نیروی اساسی سیاسی در برابر احزاب دیگری مخالف تبدیل شود. خبر شروع مذاکرات بین دولت و مخالفین مصر در حال نشر شد که 13 روز باز اعتراضات در سراسر مصر علیه حکومت 30 ساله مبارک ادامه دارد. در میدان تحریر قاهره مرکز این اعتراضات همچنان هزاران تظاهرگر باقی مانده اند. آنها میگویند تا زمان سقوط دولت مبارک از این میدان نخواهند رفت. خوب، این بود آنچه که امروز در مصر گذشت. اما آیا اعتراضهایی که در مصر اینک 13 روز باز علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک ادامه دارد تا کجا پدیده غیر انتظار بود و تا کجا نتیجه سیاست های رژیم حاکم و نادیدگیری های خاصای مردم از سوی این رژیم؟ با این سوال رفتیم به صحبت تحلیلگر تاجیک قاسمی بیگ محمد. با این صحبت گوش دهید.
با توجه به تحولاتی که در سطح جهانی و بخصوص در خاور نزدیک طی سالهای گذشته در حال شکل گرفتن بود، البته تحولاتی که امروز در مصر و دیگر کشورهای خاور نزدیک به وقوع می‌پیوندد، باید چنین تحولات زود یا دیر صورت می‌گیرد. برای این البته چندین عامل داخلی و خارجی وجود دارد. میزان قابل توجه بیکاری، فقر، فساد در مصر، به خصوص جامعه تحصیل کرده این کشور را که با مشکل بیکاری روبرو می باشند به صورت ناگزیر در مسیر دار. حسنی مبارک حتی در پارلمان برای نمایندگان احزاب مخالف نیز کرسی‌های را در نظر گرفته بود، ولی این چیزی نبود که بتواند نیازهای جامعه این کشور را به صورتی تمام عیار جواب بدهد. از این نظر این که چنین تحولات ناگزیر باید صورت می‌گرفت قابل پیش‌بینی بود، ولی در این زمان مشخص و با این سرعت تحقق پیدا کردن آن هم برای خود رهبران مصر و هم برای متحدین اصلیش غیر قابل پیش‌بینی دقیق بود.
اما اکنون کار مبارک تا کجا میتواند بکشد، در حالی که امریکا یک متحد نزدیکش تقریبا که فاصله گرفت از رژیم او و اروپا هم بیان داشت که تغییر در مصر باید از حاضر شروع شود؟
این موضوع هم به مصر ارتباط دارد و هم به دیگر کشورهای خاور نزدیک و به گونه به کشورهای سلمان شوروی سابق که نبود احزاب سیاسی فعال مشکل را پیش می آورد که در لحظه های بحرانی به جای آن که پشت میز مذاکرات بشینند در قالب احزاب سیاسی سازمان های با نفوذ اجتماعی، امروز حسنی مبارک با لشکر صدها هزاری یا میلیونی روبرو شده است که با این لشکر مذاکرات انجام دادن در حقیقت کاری سخت است. امروز در حالی که یک طرفی حسین مبارک لشکری تظاهر کننده است، طرف دیگر متحدین سابق مصر امروز به حسین مبارک پشت سر هم این پیام را می دهند که باید کنار بروی. و ضمن این پیام برای خیلی از کشورها نیز ارتباط می گیرد که آنها باید منافع ملی خود را در داخل کشورهایشان با حضور ساختارهای مختلف ملی و شخصیت‌های سرشناس و مطرح ملی خودشان مورد حل و فصل قرار بدهند. امروز هم امریکا و هم کشورهای اروپایی به خصوص مبارک دیگر حرفی ندارند، زیرا آنها به فکر منافع ملی خود می باشند و طرف منافع ملی آنها شخص مشخصی نبوده بلکه مصر است. یعنی مصر است که باقی می ماند و حسین مبارک است که باید برود.
با دنبال حادثه های مصر، حسین مبارک گفت که نه او نه پسرش در انتخابات آینده شرکت نمی کنند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن نیز عین پیام را به مردمش رسان. آیا کشورهای آسیای مرکزی که مثلا اینا با رهبرای دراز عمر خود شهرت دارن از این حادثه های مصر سبق خواهند گرفت و دست به اقدامات خواهند زد که مثلا کار به این درجه نکشد؟
یک واقعیت در سطح جهانی و بخصوص در کشورهای مسلمان و از جمله آسیای مرکزی به نظر می رسد، این اعتماد به خود است، اعتماد به اطرافیان است. مدیران موجود آسیای مرکزی که آنچه در دیگر کشورهای مسلمان می گذرد و مثلا در سطح آسیای مرکزی آنچه در قرقیزستان گذشت خاص این کشور است و به ما هیچ ارتباطی ندارد، در حالی که فکر نمی کنم چنین باشد. و امروز در شرایطی رد و بدل بسیار زود و سریع اطلاع در سطح جهانی، آسیب پذیری قدرت ها به مراتب بیشتر شده است و همچنین وابستگی آنها به عامل یا فاکتور خارجی آسیب پذیری آنها را بیشتر کرده است که نمونه این را ما در کشورهای خاور نزدیک مشاهده می کنیم. بنابراین تحولات مصر در متن و بطن خود برای دیگر کشورها از جمله کشورهای آسیای مرکزی این پیام را داشت که باید مدیریت های کشورها به فکر پیدا کردن راه حل مشکلات خود، درک ضرورت رسیدگی به مشکلات جامعه های خود و گفت و شنید با گروه ها و شخصیت های دارای نفوذ و از جمله احزاب سیاسی باشد تا برای جامعه های خود این اطمینان را ایجاد بکنند که این حکومت ها حکومت های ملی هستند، حکومت های نیستند که تنها به فکر گروه خاص باشند.
یک جهان سپاس قاسم بیگ محمد بود، تحلیلگر تاجیکی از دوشنبه با رادیوی آزادی، پیرامون سبق های رویدادهای اخیر مصر با نظام های حاکم در آسیای مرکزی صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت است. اما در ادامه این نشست مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان. ششم فوریه در این کشور روز تاسیسی وزارت امور داخله و هم روز ملی سبت. دیروز با این خاطر در دوشنبه یک همایش با شکوه نیز تجلیل شد. در واقع مقامات ملیسی تاجیکستان یک سال پرچالش را پشت سر کردند که هم نارمی های وادی ایرش و هم حمله مرگ طلبانه با یک دفتر ملیسی در شهر خوجند را در بر می گرفت. خود ملیسی ها کسب خود را یک کسب خطرناک ولی با معاش ناچیز تعریف می کنند. ولی آیا در جامعه تاجیکستان با مقامات ملیسی تا کجا اعتماد دارند؟ پرداخت به روزگار و کاری ملیسی تاجیک در روز عید کسبی آنها از خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
خدا کند که کارت به ملیسه و دختر نافتد. از مقالهای معروف است که به جای ملیسه حمایتگری من یا طبیب من حبیب من، حالا در جامعه تاجیکستان بیشتر استفاده می شود. با عبدالرحمن یک ساکن پایتخت ما در نزد یکی از شعبه های ملیسه واخوردیم که کار افتاده شده است و ای می گوید
خدا نکند در نزد ملیسه و غلطی اگر غلطی دی کارو داشته بیزه می شود اقیب دی کارش را بخیر کنه خدا می داند نمی داند چی گفت در اونجا و اثبات کردنش قینه یا نیک بیزه باید.
ظفر یک ساکن دیگر دوشنبه می گوید
برادر می باشه خدا نکند در دست ملیسه غلطی در دست ملیسه غلطی کپت دود بگرم.
اما آن نفران نیز کم نیستند که میگویند اگر ملیسه نباشد در جامعه نظم و ثبات را کی حمایت میکند. سلیم یک همصحبت من میگوید ملیسه های خوب هم کم نیستند.
نیکی خیلی هم مبتر سرگردش کسی این کسی آرامی و خسرشتگی مردم که نیگو میکنه.
یک سال اخیر بر پایه بعضی نظرها نارضایتی مردم از کارمندان حفظ حقوق بر روی برملا نیز آورده است. برخی رسانه ها کشتار کارمند ملیسه در ناحیه اسفره و حمله اولین انتحاری در تاجیکستان بر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته در ولایت سغد را دلیل نارضایتی ها از فعالیت کارمندان ملیسه عنوان کردند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخله سال 2010 ده کارمند ملیسه به شمول یک نفر در ناحیه بلجوان ولایت ختلان و دو نفر در ولایت سخت و بقیه هنگام عملیات جنگی در شرق کشور کشته شدند. بر پایه برخی منابع غیر رسمی وقتهای اخیر به دلیل خطرناک شدن کسب ملیسه موارد از کار رفتن کارمندان این نهاد هم افزایش یافته است. اما عمر اکراموف رئیس دستگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت از کار رفتن و به کار آمدن در این نهاد یک روند معمولی است و همچنین کسب ملیسگی همیشه یک کسب پرمسئولیت و خطرناک بوده است.
خطرناکی من نه تنها در حادثه های رشت و یوسف میبینم، خطرناکی در واقع او همیشه با جنایتکار روبرو است، همیشه جنایتکار رو نمیپرسد تو کی هست.
فوریه سال 2008 در وادی رشت اولگ زخرچنکو فرمانده آمان یا گروه تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی کشته شده بود. علیشر محمدشایف که بعد از او رهبری این گروه را به ذمه گرفته است میگوید پس از آن حادثه اعضای آمان در عملیات وزنینتر تا به امروز شرکت میکنند.
همین یک ما فقط تکیه به خدا میکنیم تو نفس اخیر مو خدمت میکنیم به وطن تمام اطراد میخیم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی ضمن یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت که در فعالیت نهادش کمبودی ها از جمله موارد فساد زیادند و از این حال اظهار تاسف کرد.
یا сожалею что наша милиция себя так ведёт что люди боятся к ним обращаться.
طبق اطلاع دادستانی کل تاجیکستان سال 2010 85 کارمند ملیسه با جرم دست داشتن در فساد و سوء استفاده از منصب به جوابگری جنایی کشیده شدند. دست به فساد زدن کارمندان ملیسه را کارشناسان از کم بودن معاش ارزیابی میکنند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی، افسر این وزارت از 400 تا 1000 سامانی و خود وزیر 3000 سامانی معاش میگیرند. روز دوشنبه یک روند دادگاهی در دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه آغاز خواهد شد که سرور ریاست مبارزه بر جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان انور تقای مرادوف نشریه ازیه پلیس را برای یک مواد درباره شکنجه بازداشت شدگان به دادگاه کشیده است. کارشناسان میگویند برای نهادهای قدرتی تاجیکستان هم ثابت کردن دلایل به تمام جامعه معلوم مشکل است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
مجله پرکریوستوگ محصول مشترک پنج بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی شام یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم می شود. اما در ادامه این نشریه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، ساختمان یک کارخانه فولادگودازی در ناحیه حصار آغاز یافته، انتظار می رود تا پایان همین سال تکمیل شود. مسئولانش می گویند که این کارخانه با کمک مالی چین بنا می شود و بعد از سالها دومین کارخانه بزرگ صنعتی تاجیکستان خواهد شد. خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با جزئیات بیشتری این خبر.
ساختمان کمبینت متالورگی یا کارخانه زوب آهن در تاجیکستان آغاز شده است و قرار است آن تا آخر سال جاری مورد استفاده قرار بگیرد. این کارخانه در ناحیه حصار بنیاد خواهد شد که دولت تاجیکستان آن را در همکاری با چین می‌سازد. زیادالله ناصروف یک مسئول وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان درباره توان این کارخانه گفت:
200 هزار تن پارای پرتوهای متالورژی رنگی در یک سال در اول، بعد اگر پول مشخص کار بدهند 400 هزار تن در یک سال می‌رسانند.
به گفته متخصصان وزارت انرژی و صنایع در نوبت اول با عنوان مواد خام در این کارخانه آهن پاره ها استفاده می شود. بعدن در صورت بالا بردن توان این کارخانه از ذخیره معدن کان آهن ورزاب استفاده خواهد شد. عبدالرؤوف خدای نظروف دایرکتور کارخانه مشترک متالورگی تاجیکستان و چین گفت که این دومین کارخانه صنعتی بزرگ پس از کارخانه آلومینیوم در تاجیکستان خواهد بود. وی هدف از ساختمان این کارخانه را چونین توضیح داد:
ما در نوبت اول میخواهیم بازار داخلی جمهوری را تامین نماییم، بعد از آن به مملکت های خارجی به فروش برانیم.
این در حالی است که بنا به گفته متخصصان وزارت انرژی و صنایع، افغانستان، ایران و پاکستان به آرماتور نیاز دارند و این کشورها در آینده برای تاجیکستان بازاری خوب خواهد بود. بنا به اطلاع وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، هزینه ساختمان این کارخانه حدود 21 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. دولت چین که در ساختمان این کارخانه شریک است، با مبلغ بیش از 8 میلیون دلار تجهیزات نوترین متال گودازی را به این کارخانه وارد خواهد کرد. در این باره عبدالرؤوف خدای نظروف دایرکتور کارخانه متالورگی تاجیکستان و چین میگوید:
تجهیزات های برای استحصال و کارکرد آهن پاره ها از جمهوری خلقی خطای آورده می شود. این دو عدد پیچ آهن گدازی حجم استحصال از 25 تن می باشد. در دو ساعت ما با سرمایه گذاران جمهوری خلقی خطای شرطنامه بستیم که در طول 3-4 ماه تجهیزات ها را آورده می رسانند.
فعلا تاجیکستان آرماتور را از قزاقستان و روسیه وارد می کند و به گفته مسئولان شرکت های ساختمانی یک دلیل قیمتی منزل در تاجیکستان نرخ آرماتور و دیگر مساله ساختمانی در بازار است که از خارج وارد می شود. زیادالله ناصروف یک مسئول وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفت که در صورت راه اندازی تولیدات آهن در کارخانه متالورگی حصار قیمت آرماتور ارزان خواهد شد.
480 تا 520 دلار یک تن آرماتور است بازار دارد. نرخش را گفتن نمیتونم، لیکن باید ارزان شود. چم از خارج کشور میدرآمدند.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز ساختمان یک کارخانه نوی فولادگودازی در حصار و در دخواه پایانی نشر مجله شانگاهی یک گزارش جالب. در کوهستان منطقه کلاب تلاش دارند یک نوی نادر سیب را از نابود شوی نگاه دارند. در خوجگی جنگل دستجون و پرورش نهال های چوغا سیب پرداختند. تاجیکستان در زمان شوروی قرار معلوم یک تامین کننده عمده بازارهای آسیا مرکزی و حتی ولایت سیبری روسیه با سیب محسوب می شد، ولی اکنون حتی بازارهای خود تاجیکستان را سیب خارجی و عمدتا از چین پر کرده است و آن هم با یک نرخ خیلی بلند. دوستان چوغاسپ را برای ما همکاری ما مؤمن احمدی گزارش کرده است.
خوجگی جنگلی دشت جومی نوحیه شروع آباد پروریش یک نوعی سیب نادر با نام چوغاسپ را به نهال پروران توصیه داده است. این نوعی نهال سیب 700 سال قبل در تاجیکستان پروریش یافته، به گفته نهال پروران حالا در عرفه نابود شوی قرار دارد. عبدالله مرادعلی نماینده خوجگی جنگلی دشت جوم میگوید آنها در کوهستان چند تن از درختان کهنسال این سیب را پیدا نموده، حالا به افزایش دادن نهال آن شروع کردند. به گفته او میوه این درخت از همه نوعهای دیگری سیب دیرتر ویرون می شود. عبدالله مرادعلی افزود
اصلا تیرمو می پزد زمستون تو بهار تو موی اپریل مای ایون هم می ایستد نقلیات قطعی به هر طرف کشوندن مثال یا که شرایطی انبار در نگاه داشتن مثال سری باوردوشتی با مثال می ایستودگی برای ما همین نو استیوه خواستیم که بسیار در نهال خونه ها پروریش کنن مثال همی را آینده برای محصول همی یا که میوه همی را با بزار براوردن هم شکل و طعم خوبی دارد بسیار خامزه.
مسئولین یکی از خوجگی های نهال پروری نوحیه واسه این توصیه را پذیرفتند. عبدالستار براتف مسئولی خوجگی نهال پروری کوچباغی نوحیه واسه میگوید حالا با پروریش نهال چوغاسب و دو نوع دیگری نادری سیب آغاز کردند.
چوغاسب گب زدن همین مسئله در موازق پیوان کردگیم انا بعد سیوی شوی سیوش انا سیوی قاسم سرکاری میگن همین سه نموده خوزی ما از دوره پیش که از دوره بابوگی بودن تاریخی گم شده بودن همین چیزا رو خوزی ما در نهال خانه ما داریم.
تیلا بابایف سروری باغی بوتانیکی شهری کلوب از پیشنهاد حفظ این سیب نادر استقبال میکند. او میگوید برای حفظ آن بی‌غرض به نهال پروران از لحاظ علمی کمک میرساند.
من باوری دارم که در یک آینده نه چندان دور نسل این پر از بین میرود، بنابراین ما راه های پروریش همینه در نشان دادیم.
پیشنهاد حفظ این نوعی سیب در حال صدا می دهد که فعلا بازارهای محلی را سیب چینایی پر کرده است. رجب‌علی یک سیب فروش در بازار مرکزی شهری کلاب می گوید حالا سیب محلی کم شده است. با گفتی او سیب های محلی تا ماه ینور فروش خوب دارند زیرا طعم و رنگ و بوی خود را گم نمی کنند. او می گوید حالا باشد بیشتر سیب چینایی فروخته می شود. این در حال است که به قول او سیب چینایی طعم سیب تاجیکی را ندارد.
خودمونم هستی که عیدم بو بازیب شم هستی عیدم سیکش سوزه بو سوی توجیکی مثال کم تر ای پنج پویون های ای پنج شش هم خیلی توی شش بوشد توجیکیش پنج سوم های هم خیلی یک سوم دیو.
نهال پروران بر این نظرن که با پروریش سیب های محلی و بنیاد باغ ها بازار را با سیب محلی پر خواهند کرد. اصلا در تاجیکستان نوعی درختان سیب های کوتاه عمر بیشتر پروریش می شود و میوه آنها نیز مدت زیاد باقی نمی ماند. فعلا در بازارهای تاجیکستان یک کیلو سیب از 4 تا 7 سومانی نرخ دارد و حالا سیب چینی از 1 تا 2 سومانی در نسبت به سیب تاجیکی نرخش بلندتر است.
تلاش ها در کوهستان کلاب به منظور از نابود شدن نگاه داشتن چوغاسب یک نوع نادر و قدیمی سیب محلی شنونده عزیز اینجا رسیدیم با پایان نشر دومی مجله شامگاهی یکشنبه 6 فوریه. من مرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبسی مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای شامگاهی ما را بعد از یک ترانه مجله های سیمای هفته و صدای هموطن ادامه میدهند. با رادیوی آزادی بمانید.
هنوزم یاد تو دارم گرچه از من بگذشتی گرچه آن رشته یاده تو بکندی و بیراتی هنوزم یاد تو دارم گرچه از من بگذشتی گرچه آن رشته یاده تو بکندی و گر جبر و جفایت که بمیرم از برایت زندگی به تو چی مانو زندگانی با تو باید دل من این دل دلی من فقط تو رو میخواد فقط تو رو میخواد فقط تو رو فقط تو رو میخواد فریاد جدایی از همه این بی‌وفایی.